الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. در بحث گذشته بعد از اینکه مشترک لفظی رو معنا کردیم و فرقش رو با مشترک معنوی اشاره کردیم، عرض کردیم که در سه جهت به طور کلی باید بحث کرد. جهت اولا این بود که آیا مشترک لفظی امکان داره یا نه. جهت ثانی این است که منشأ مشترک لفظی چیه، و جهت ثالثه این که آیا ما در قرآن مشترک لفظی داریم یا خیر. در جهت اولا عرض کردیم که علما در سه طائفه شدند. یک طائفه قائل به امکان وقوعی هم، طائفه دوم قائل به ضرورت وقوعی هم، و طائفه سوم قائل به امتناع وقوعی هستند. برای کسانی که قائل به امکان وقوعی بودن ما سه دلیل بیان کردیم و در نهایت عرض کردیم که این سه دلیل قائلین به امکان وقوعی در صورتی تامه که دلیل قائل به امتناع تمام نباشه. رسیدیم به دلیل کسانی که قائل به ضرورت وقوعی هستند. دلیل اینها رو همونطوری که مرحوم آخوند در کفایه بیان کردن، اجمالش این بود که گفتن که معانی نامتناهی هستند، الفاظ چون مرکب از حروف 28 گانه در زبان عربی یا 400 گانه در زبان دیگر، الفاظ چون مرکب از حروف محدود هستند، پس الفاظ متناهیه، پس معانی نامتناهی، الفاظ متناهی. پس برای این که واضح نیاز مردم در این معانی نامتناهی را برطرف کند، چاره ای ندارد که بعضی از الفاظ را برای بیش از یک معنا وضع کنه، و این معنای مشترک لفظیه. مرحوم آخوند گفتیم در کفایه چهار اشکال به این دلیل وارد کردن که چهار اشکال ایشون رو باز مفصلن در بحث دیروز اشاره کردیم به این چهار اشکال. اشکال اول این بود که لازمه این استدلال این است که وضع هم نامتناهی بشه، و وضع نامتناهی از وضع بشری محال. اشکال دوم این بود که بر فرض این که وضع خداوند باشه، اما وضع مقدمه استعمال رو بشر انجام میده، و چون استعمال متناهیه پس نیازی به وضع نامتناهی ما نداریم. اشکال سوم این بود که معانی رو که شما میگید نامتناهیه، اگر مراد معانی کلیت ما قبول نداریم، معانی کلیه متناهیه، اون معانی کلیهی که قابل سفته بر کثیرینه اینا متناهیه. بله اگر مراد از معانی اهم از معانی کلیه و معانی جزئیه مثل زید و امر و بکر و اینها باشه، این میشود نامتناهی. اشکال چهارم این بود که حالا در فرض این که الفاظ متناهی و معانی نامتناهی، اما حل این معضله به اشتراک لفظی نیست. شما از راه حقیقت و مجازم میتونید این مشکله رو حل کنید، بگید یک لفظ در یک معنا حقیقیه اما در یه میلیون معنا استعمالش مجازیه، و شاید این مشکله حلش از راه حقیقت و مجاز به مراتب آسان‌تر و احون باشه از راه مشترک لفظی. چون مشترک لفظی بالاخره باز وضع مستقل لازم داره و این گرفتار همون اشکال دوم میشه. خب باشه، برخلاف باشه، اما مجاز امر شایعیه، امر شایعی مجاز برخلاف اصله، یعنی اونجایی که شک کنیم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا مجازی، اصالت الحقیقه رو میاریم. اما این معناش نیست که امکان مجاز از بین بره. همین متکلم میتونه همین لفظ رو در یک میلیون معنا مجازا استعمال کنه. اونم مقدم هست به دلیل اینکه مشترک لفظی نیاز به دو وضع مستقل داره، اما در حقیقت و مجاز اینطور نیست. حالا این رو ما خوندیم اونجا که بحث تعارض احوال بود، اونجا گفتیم این حرفا در اصول قدما بوده. در اصول قدما میگفتن در دوران بین حقیقت و مجاز مشترک لفظی، در دوران بین مشترک لفظی و مشترک معنوی، نفی و تخصیص کدام مقدمه، می آمدن یکی رو مقدم می کردن. اما ما به تبع مرحوم آخوند که اون روز در اون بحث هم عرض کردن، بعد از مرحوم آخوند همه پذیرفتن این رو که این حرف قدما حرف درستی نیست. ما در هر مورد باید ببینیم در کدام یکی از اینا ظهور قوی تر داره، چون ملاک در عمل اخذ به ظهوره، هر کدام ظهور بیشتر داشت ما به همون عمل میکنیم. استعمال حتما نداری، نه شما الان خیلی خوب همینو میخواهیم بگیم، آخون همینو میخواهیم بگیم، میخواهیم بگیم اگر شما بگیم وضع نامتناهیه ما قبول میکنیم، بگیم خداوند واضعه، خداوند قدرت نامحدود داره، وضعش هم نامحدوده، اما وضع نامحدود برای مستعملینی که استعمالشون محدوده چه فایده ای داره؟ و همین اشکال اصلا همینه، چون اینا بالاخره میخوان یه مقدار معینی استعمال بکنن، پس وضع نامحدود میشه در اشکال دوم اصلا همینه. خب عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قدس سره روح الشریف در کتاب محاضرات اینجا بعد از این که فرمایشات مرحوم آخوند رو بیان می کنن، دو تا اشکال به کلمات مرحوم آخوند دارد. یک اشکال این است که مرحوم آخوند متناهی بودن الفاظ را پذیرفته. و ایشون می فرمد به نظر ما الفاظ هم نامتناهی هست. فوضی این اشکال این است که ایشون می فرمایند که شما مرحوم آخوند و همچنین مستقلی که برای ضرورت اشتراک لفظی به این دلیل استدلال کرد، میگید که الفاظ متناهیه. از شما سوال میکنیم چرا متناهیه؟ میگید چون این الفاظ مرکب از حروف 28 گانه است. چون مرکب از حروف 28 گانه است پس این الفاظ هم میشود متناهی. ایشون میفرمند ما این رو قبول نداریم. صرف این که و مجرد این که مواد متناهیه، این مستلزم این نیست که اون چه که از این مواد هم ترکیب پیدا کرده اونم متناهی باشه. خوب دقت بفرمایید ببینیم این فرمایش ایشون درسته یا نه. ایشون میفرماین که ما درست 28 حرف داریم، اما این 28 حرف با توجه به اون چی که عارض این حروف میشه، یک حرف رو میتونیم ضمه بش بدیم، کسره بش بدیم، فتحه بش بدیم، یک حرف رو میتونیم متقدم بکنیم، میتونیم متأخر بکنیم. با توجه به این خصوصیاتی که عارض حروف میشود، ما میتونیم بگیم اون چه که ترکیب میشود از این حروف اون لا الی النهایت. اون چه که ترکیب از این حروف می شود او دیگه نهایتی نداره، او دیگه غیر متناهیه. و آمدن یک تشبیهی کردن، فرمودن که در باب اعداد جمیع اعداد عالم مرکب از این 9 عدده، از عدد 1 تا عدد 10. در حالی که در باب اعداد همه میگوین اعداد اعداد غیر متناهیه. عدد اینطور نیست به یه حدی که رسید بگیم تمام شد، ما دیگه عددی فوق او نداریم. پس در باب اعداد با این که عدد موادش متناهیه، اما ما میبینیم اون چی که از این اعداد ترکیب پیدا کرده و تألیف پیدا کرده اینها نامتناهی هست. لذایشون با این قیاس و با این تمثیل میفرمان در مانهنوتی ولو حروف الف با محدود به 28 حرفه، اما اون الفاظی که ترکیب پیدا میکنه از اینها اونها نامتناهی هست. به نظر شما این فرمایش ایشون چجور هست؟ بله؟ چرا؟ در آخر شما در عدد 11 میگید مرکب از 10 و 1، 21 میگید مرکب از 20 و 1، یا مثلا 2 و 1 باز 21، 31 میگید مرکب از 3 و 1. چطور در این اعدادی که مواد اصلی این اعداد همون 1 تا 10 اون چی که ترکیب میشه نامحدوده، نامتناهیه، اما در مانحنفی استبعاد کنید؟ در مانحنفی بگیم حروف 28 است، اما اون چی که از این حروف ترکیب پیدا بکنه اون نامتناهیه. متجانس بودن یعنی چی؟ خب حالا لازم نیست در همه جهاد مثل اون باشه. اولا شما که میگید 10 تا الف کنار هم بذاریم چرا معنا نمیده؟ اگه من اومدم گفتم آقا اسم این شهر 10 تا الف کنار هم چه اشکالی داره؟ چه معانی داره؟ حالا به نظر میرسید که چی برگوید با شما؟ خیلی خوب خود عدد، یعنی عدد به یه حدی که بگیم دیگه فوق او برسیم نداریم، درسته؟ دیگه بگیم به یه حدی که بگیم دیگه فوق او عددی نداریم نمیشه. هر عددی بریم یه صفر کنارش بگذاریم باز یه عدد جدید بخواهیم. فرض نمی کنم. به نظر من اصل فرمایش ایشون درسته البته، ولی شیوه استدلالی که فرمودن این رو باید مقداری که چیزی ما بهش اضافه بکنیم، شاید در ذهن شریف ایشون هم بوده. ببینید اگر ما الفاظی رو که میخواستیم درست کنیم میگفتیم لفظی که بیش از 28 حرف داشته باشیم که امکان نداره، اینجا الفاظ در آخر محدود میشه. میگفتیم 28 حرف داریم، عدد اون لفظی که دیگه فوق اون لفظی امکان ندارد لفظیش که از 28 حرف تشکیل شده باشه. اگر یه همچین چیزی بود نتیجتاً الفاظ هم چی میشد؟ متناهی میشد. اما این هر حرف درستی که نیست. شما میتونید یه لفظی درست بکنید 100 حرف درش باشه. چرا؟ برای اینکه شما مثل همین چیزی که در ذهن ایشون بود، اول الف رو بیارید بعد با رو بیارید بعد دو مرتبه تکرار کنید الف رو. شما همونطوری که در اعضاب برای رسیدن به بی‌نهایت، اونی که منشأ رسیدن به بی‌نهایت میشود تکراره. صفر رو یه دونه دیگه اضافه میکنید لیلا در همون اعضاب. شما اگر از عدد 1 تا 9 رو داشته باشید بعد بگید که عدد 1 تا 9 اون عددی که آخرین عدد مرکب از این حروف است بدون تکرار، و اگه بدون تکرار باشه اعداد هم چی میشه؟ متناهی میشه. اما چون اونجا مسئله تکرار مطرحه، اونجا میگید آقا 1 دیگه هم کنارش بذاریم، 1 کنارش بذاریم، 1 کنارش بذاریم، همینطور هی کنارش بذاریم، باز به اصلا حد یقفی نداریم. در باب الفاظ هم همینطوره. شما بنویسید ابجد، حالا دال رو بکنید ابجدا، بعد یک واو همش اضافه کنید، یه نون همش اضافه کنید، همینطور اگر اضافه کنید، اگر مجاز در اینم باشیم که اضافهش رو تکرار بکنید، این عرض میکنن که به لا اله نهایت سر در میاره. بنابراین اصل فرمایش ایشون به نظر میرسه که دقت بسیار خوبی فرمودن که صرف این که این الفاظ مرکب از این حروف 28 تانه است، این دلیل بر این نمیشه که الفاظ بشود متناهی. اما یه مطلبی که در اینجا وجود داره این است که اون چه که در اساس این استدلاله متناهی و نامتناهی در ریاضیات نیست. ما یه متناهی و نامتناهی در ریاضیات داریم، یه متناهی و نامتناهی عرفی داریم. عرف به اون چه که لا تعد و لا تحصا باشه میگوین نامتناهی. در این استدلال اون چه که به ذهن میرسه بالاخره ما الفاظی که یک صورت معقول عرف پسند روشنی داشته باشه اینا متناهی این الفاظ. و وقتی اینا متناهی شد این استدلال استدلال تام. خب میدونم اگر مثلا من بیان به شما بگیم آه الان این کارخونجات این که الان دارن اجناس درست میکنن شما هر روز میبینید قد تا اسم جدید اومد تو بازار. مثلا فرض کنید که حشره کش درست میکردن اسمشو میذاشتن یه اسم معروفی داشت فرضی نمیدونم حشره کش جی ام سی
مثلا تکران جدته جدته مثلا
اینا اشکالی نداره الفاظ آدم کنار هم میذاره میگه دلالت یکی اونجا علامت بله حالا میشه به صورت هیچ اصلا نیاز ما بگیم جدته اسم این حشره باشه اشکالی نداره یا تفتزه مثلا اشکالی نداره علا یاد این اشکال ایشون اشکال درستیه منطقه با این توضیحی که ما عرض کردیم و اون چی که راضی به اصل متناهی و نامتناهی بودن مطرح کردیم. حالا این بحث خیلی اثری در صحت نداره.
حالا در اعضاد هر کدوم به تنهایی معنای مستقل رو داره. یک بذاریم هر عدد رو بگم اما ولی در گروه
چرا؟ ما برای معنا درست میکنیم.
چه اصلاحی که اعتبار بکنیم؟
بله خب. بعضی هم به اعتباریه دیگه. بعض اعتباریه. هر چند این نکته نیست تو فرمایش ایشون. تو ظاهر عبارت ایشون آدم وقتی میخونه تعجب میکنه و میگه این اشکال اشکال درستی نیست اما اگر انسان این رو بهش اضافه بکنه یک اشکال تام میشه. یک اشکال دومی هم ایشون دارن نسبت به نامتناهی بودن معانی. فرمودن که اینی که میگید معانی نامتناهیه آیا یعنی نسبت فرمایش آخون که آخون فرمودن معانی کلیجه متناهیه آخون در جواب مستدل گفت نه معانی نامتناهی نیست معانی کلیجه متناهیه فرمودن شما معانی کلیجه مرادتون چیه؟ آیا مرادتون از معانی کلیجه معانی عامه است؟ معانی عامه مثل کلمه شیء کلمه وجود کلمه ممکن خب ما قبول داریم که اینها محدوده اما اگر مراد از معانی کلیجه مثل انسان و شجر و حجر و مدر باشه این معانی کلیجه چون به اختلاف عوارض و لوازم مختلف میشه ما قبول نداریم که اینها محدود باشه اینها هم نامحدوده این همال اشکال دوم ایشونه اون تا خیلی نیاز نیست به این که حالا بحث کنیم که این اشکال دوم تمامه یا تمام نیست تا اینجا فقط ما میخواستیم روشن کنیم که اساس استدلال به ضرورت و وجوب اشتراک لفظی یه حرف باطلی آخرین قول در اشتراک لفظی آمدن گفتن مشترک لفظی محاله این هایی که گفتن مشترک لفظی محاله سه دلیل اقامه کردن دلیل اول این است که گفتن مشترک لفظی با حکمت بعد سازگاری نداره چرا؟ به دلیل این که حکمت بعد عبارت از تفهیم و تفهمه در مشترک لفظی تفهیم و تفهم با قرائن صورت میگیره و قرائن نوعاً نحویه قرائن نوعاً خفالش وجود داره بنابراین ما میگیم مشترک لفظی محال وقوعیه این دلیل اولی که بیان کردیم دلیل بر استحاله وقوعیه دلیل دوم و سوم اونجا ازش استشمام میشه که استحاله ذاتی داره که حالا میرسیم خب این دلیل اول اینها مطلقش خیلی روشنه که بگیم که از کجا شما میگید قرائن عنوان خطا رو داره غالبا در مشترک لفظی تفهیم و تفهم به وسیله قرائن امکان داره و قرائن هم خطا درش نیست. این اولا. ثانیا این که میگید در حکمت وضع تفهیم و تفهمه این چنین نیست. گاهی اوقات حکمت اقتضا میکند اجمال را. اصلا متکلم میخواد یه لفظ مجملی بگوید و مخاطب چیزی از او نفهمه. پس این دلیل بطلانش روشن. دلیل دوم که در کتاب بدایع الاحکار مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف ذکر شده و این دلیل ازش استفاده می شود که میخوان بگن مشترک لفظی استحاله ذاتی داره. اصلا گفتن که آقا در تعریف وضع ما میگیم وضع عبارت است از جعل لفظه مرآتا للمعنا و فانیه فی المعنا. ما وضع رو اینطوری تعریف میکنیم، لفظ آینه معناست و فانی در معنا. بعد میگوین معقول نیست که یک شیئی در آن واحد مرآت برای دو معنا و فانی در دو معنا باشه، این امکان نداره. خب این ملاحظه میفرمایید که این دلیل از استفاده میشه استحاله ذات. خیلی خوب، آخه نه مرآت این رو من تمثیل نداره. اینطور میخوان بگم این لفظ مثل اون مرآتیست که مرآت اگه در آن واحد یک نفر رو داره نشون میده، امکان این که در همون آن دیگری هم نشون بده نداره. اگر بله حالا اجازه جواب رو عرض کنیم، شاید در جواب همین هدف شما تعمیم بشه. در جواب دو جواب داده میشه. جواب اول این است که اولا اگر یادتون باشه ما در بحث وضع مفصل بحث کردیم از این که حقیقت وضع چیه. اونجا حدود 6-7 مبنا و نظریه بود. این مبنا که لفظ مرآت و فانیه گفتیم حرف درست نیست و در نهایت همون نظریه مشهور رو قائل شدیم که وضع عبارت از جعل و لفظ جل معناست. یه امر اعتباریه، در امر اعتباری که لفظ رو برای معنای قرار میده. این اولا که مبنای این دلیل باطله. مبنای این دلیل روی مرآتیت و فانی بودنه که ما در بحث وضع مفصل رد کردیم این مبنا رو. نه این از بحثه یجعل الواضع اللفظ مرآتا للمعنا. چرا بعد از وضع باشه؟ این بعدیت از کجا؟ این الوضع مرآت قرار داده میشه. این لفظ تا حالا معنایی نداشت، الان که واضع داره وضع میکنه این لفظ رو مرآت این معنا قرار داده، فانی شد. حالا که فانی شد میتونه در من مرآت معنای دیگه باشه؟ خب مستقل این رو میگه، ولی ما میگیم که نه، وضع عبارت از مرآتیت بود. وضع عبارت از یه امر اعتباریه که واضع اعتبار می کند این لفظ را برای این معنا، اما مرآتیت در کار نیست. خب حالا که اینه، واضح می تونه اعتبار کند این لفظ را برای پیمان چشکان کند. اصلا مرآتیت و فانی بودن حتی در معنی استعمال هم غلطه. اونی که در اصول الفقه بود که در استعمال لفظ مرآتیت، نه در معنی استعمال هم غلطه. واضح اعتبار می کنه، میگه این لفظ برای پیمان است، منتها هر معنای رو متکلم بخواد اراده کند قرینه معینه لازمه. در مشترک لفظی قرینه میخواییم، اما برخلاف قرینه در باب مجازه، در مجاز قرینه صارفه است در مشترک لفظی قرینه قرینه معینه است. پس این جواب اول که این مبنا باطله. جواب دوم این است که بله در فرضی که ما این مبنا رو قبول بکنیم، در اون زمانی که قرینه معینه در یک معنا وجود داره، در اون زمان لفظ دیگه مرآت معنای دیگر نمیتونه باشه. با قرینه در هر زمانی مرآت برای یک معناست و هیچ محذوری درش وجود نداره. این دو اشکال به این دلیل دوم. حالا یه دلیل سوم هم باقی مونده که اینو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.